بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مدودیف میگوید نیروهای روسی ظرف یک ماه از خاک گرجستان خارج میشوند. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مواد مناقشه برانگیز لایحه حمایت از خانواده را حذف کرد. مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد که تولید و واردات کنونی گاز پاسخگوی نیازهای زمستان نخواهد بود. سلام، شب همه بخیر. من توماج تاهبازم، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستین. از الان که درست ساعت 9 شب به وقت تهران، 18 شهریور ماه سال 1387 خورشیدی، دوشنبه. بر اساس تقویم سازمان فرهنگی و علمی ملل متحد یونسکو، امروز روز مبارزه با بیسوادیه. شب بخیر امیر. نمیدونم درباره بیسوادی چی میتونم ازت بپرسم یاد بگم.
نمیدونم چی میتونی بگی، ولی اولش اون خودکار رو بده من که من بدون اون خبر نمیتونم بخونم. روسیه و اتحادیه اروپا امروز بر سر تعیین یک ضرب العجل زمانی برای خروج نیروهای مسکو از گرجستان به توافق رسیدند. دیمیتری مدودیف پس از گفتگو با هیئت اعزامی اتحادیه اروپا به سرپرستی نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که روسیه نیروهایش را از مناطق مرزی گرجستان، اوستیای جنوبی و ابخازیا بیرون خواهد راند.
полный вывод российских миротворческих сил из зон прилегающих южной.
آقای مدودیف افزود خروج کامل نیروهای حافظ صلح روسی از نواحی اوستیای جنوبی و ابخازیا و بازگشت آنها به مناطق پیش از شروع مناقشات 10 روز پس از اجرای کامل طرح‌های بین‌المللی در آن مناطق انجام خواهد شد. این طرح که 200 ناظر اتحادیه اروپا نیز در آن شرکت خواهند کرد، باید حداکثر تا روز اول ماه اکتبر، 23 روز دیگر، اجرایی شود. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مواد مناقشه برانگیز لایحه حمایت از خانواده را حذف کرد. در جلسه امروز کمیسیون قضایی مجلس که به منظور بررسی و اصلاح لایحه حمایت از خانواده برگزار شد، همچنین بند 4 ماده 53 این لایحه نیز حذف شد و به این ترتیب قانون قبلی حمایت از خانواده پابرجا ماند. بر این اساس مردان برای اختیار همسر دوم همچنان باید از همسر اول اجازه رسمی بگیرند. مالیات بر مهریه نیز که از سوی دولت محمود احمدی نژاد به لایحه حمایت از خانواده افزوده شده بود، در جلسه امروز کمیسیون قضایی مجلس حذف شد. رضا کسایی زاده مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت که میزان تولید و واردات کنونی گاز پاسخگوی نیازهای زمستان نخواهد بود. وی از استانداران سراسر کشور خواست برای روزهای سرد زمستان آینده استفاده از سوخت دوم برای نانوایی‌ها، هتل‌ها، مدارس و حتی خانه‌ها را پیش‌بینی کنند. مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی گاز ایران نیز به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت برای تأمین گاز مورد نیاز مردم در زمستان آینده از میزان تحویل گاز به واحدهای صنعتی و نیروگاه‌ها در دی و بهمن ماه کاسته خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت که امکان دارد روسیه مانورهای مشترک دریایی با ونزوئلا در دریای کارائیب برگزار کند. به گفته آندری نسترنکو، ناو جنگی روسیه از جمله رزمناو اتمی پتر کبیر تا قبل از پایان سال وارد ونزوئلا می شود. آقای نسترنکو گفت تمرینات مشترک نظامی که توسط این دو کشور انجام می شود بر ضد هیچ کشوری نیست و خاطر نشان کرد که این برنامه هیچ ربطی به بحران موجود در قفقاز ندارد. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، امروز از روسیه خواست به تعهداتش احترام بگذارد و نیروهایش را از گرجستان خارج کند. سرکوزی که امروز در مسکو با دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه ملاقات کرد، در آغاز این دیدار همبستگی ملت‌های اروپا در موضع‌گیری خود را مورد تأکید قرار داد. و احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید او و جمعی دیگر از نمایندگان طرح فراخواندن محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به مجلس و طرح سوال از وی را امضا کردند. موضوع سوال عدم واکنش رئیس جمهور به اظهارات اسفندیار رحیم مشایی معاون رئیس جمهور است. توماج
دیدی خودکارم کمک نکرد و بالاخره توفق زدی. اما آنچه در مجله شبانگاهی امروز در ادامه خواهیم شنید. نویسنده سابق کیهان و ماجرای انتقادهای او از روحانیون ایرانی.
من با اطمینان میگم حتی در زمان محمد رضا شاه پهلوی هم بی‌سابقه.
و حالا روحانیون سنتی ایران در برابر نویسنده سابق کیهان.
بین آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت نهم و روحانیون سنتی یه انشقاق افتاده.
کمیسیون قضایی مجلس دو ماده جنجالی لایحه خانواده را حذف کرد. از نمایش مد در ایران خواهیم گفت و از مصوبات جدید وزارت ارشاد برای ضابطه مند کردن آنها. و باز هم بیشتر خواهیم گفت و بیشتر خواهیم شنید. بعضی‌ها میگن این تندترین انتقادا به روحانیت ایران در چند دهه گذشته است. انتقادا اما نه از اپوزیسیون جمهوری اسلامی میاد، نه از اصلاح طلبا و فعالای سیاسی داخل ایران، نه از روشنفکرا و کلاً نه حتی از طرفدارای نظریه جدایی دین از سیاست. این انتقادای تند از جایی نیست جز از نویسنده سابق روزنامه‌ای که مواضع تندش تو رسانه‌های ایرانی معروفه، روزنامه کیهان. این نویسنده هم کسی نیست جز محمد نوریزاد، نویسنده سابق همین روزنامه. حالا همین انتقادها خشم گروهی از روحانیت سنتی ایران رو برانگیخته. اما محمد نوریزاد چی گفته؟ گزارش فریدون زرنگار را بشنویم.
یکی از علتهای درهم پیچیدگی اوضاع ما در کشور همین دخالتهای بی حد و مرز مراجع و امام جمعه ها و روحانیون است که در امور حکومتی دخالت می کنند و هرگز نیز مسئولیت عواقب ناشی از دخالتهای مکرر خود را نمی پذیرند.
محمد نوریزاد فیلمساز مکتبی جمهوری اسلامی و کسی که سالها در روزنامه تندرو کیهان قلم زده است، با این انتقاد بی پرده خود از روحانیون خشم آنان را برانگیخته است. محمد نوریزاد این انتقاد را در ارتباط با گفته‌های آیت الله مکارم شیرازی مطرح کرده است. آیت الله مکارم شیرازی در واکنش به اظهارات اسفندیار رحیم مشایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی که گفته بود ایرانی‌ها با ملت اسرائیل دوست هستند، خواستار برکناری وی از مقامش شده بود. بسیاری از تحلیلگران حمله این قلمزن پیشین در روزنامه کیهان به روحانیت را ناشی از یک جریان سازمانیافته‌ای می‌دانند که به همه بجز به دولت ایراد می‌گیرد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در تهران، از جمله این تحلیلگران است.
آقای نوریزاد در این مقطع به عنوان یکی از حامیان شناخته شده دولت میاد به میدون، اهانت‌هایی می‌کنند به مراجع که من با اطمینان میگم حتی در زمان محمد رضا شاه پهلوی هم بی سابقه. این جریان همون جریانی است که نویسنده ای مثل فاطمه رجبی رو به میدون بفرسته تا تمامی فعالان درون حاکمیت از روحانیون و غیر روحانیون گرفته به غیر از آقای احمدی نژاد و رهبری نظام رو به فساد و دزدی و وحشت از جمله وابستگی به اسرائیل و غیره محکوم کنه. همون
در حالی که نعمت احمدی وکیل دادگستری و حقوقدان به رادیو فردا میگوید هر نقدی را نمیتوان توهین خواند.
توهین در قانون تعریف شده. هر نقدی یا انتقادی آیا توهینه؟ اگر به توافق رسیدیم که مسئله توهین با مسئله نقد تفاوت هست، دیدگاهمون تغییر میکنه. مضافندیم که ایران یکی از یگانه قانون اساسی های انحصاری دنیا رو داره. یعنی در ایران یک فردی رو داریم به اسم رهبر، دارای حدود اختیاراتی هست در قانون اساسی. اگر مطلبی به روحانیت بربخوره، بهترین ترازو خود مقام رهبریه.
نعمت احمدی این درگیری ها را ناشی از اختلاف هایی می داند که مدت هاست میان دولت و روحانیت بروز کرده است.
از اون روزی که آقای احمدی نژاد از نیویورک برگشت و در منزل آقای جوادی آملی از حاله نور صحبت کرد و آقای جوادی آملی ایشون رو نصیحت کردن که شما به کار خودتون برسید در وزن خودتون حرکت کنین، بین آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت نهم و روحانیون سنتی انشقاق افتاده.
در واکنش به انتقادهای آقای نوریزاد به روحانیت، حوزه علمیه قم و دیگر نهادهای روحانیت خواستار پیگرد محمد نوریزاد شدند و آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس حوزه علمیه قم گفت مراجع تقلید کشور وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را بر عهده دارند و دارای مصونیت هستند. محمد نوریزاد اما با اشاره به سرنوشت مراجع تقلیدی مانند آیت الله منتظری و آیت الله شریعت مداری نشان می‌دهد که چنین مصونیتی جایگاهی قانونی و فقهی ندارد.
این مصونیت اساساً در هیچ کجای اسلام و نظام مطرح نشده. چه کسی گفته که مراجع ما دارای مصونیتند؟ مراجعی همانند آقایان شریعت مداری و منتظری و صانعی و آذری قومی و چندی دیگر یا بنا به مصالحی از گردونه مرجعیت به دور افتادند و یا ترجیحاً خانه نشین شدند. پس اصل مصونیت مراجع یک تخیل است.
محمد نوریزاد همچنین به خاطر کیفیت فیلم‌های خود از سوی بسیاری به باد انتقاد گرفته شده است. از جمله به وی این ایراد گرفته می شود که در سریال 40 سرباز خود به نحوی شعارگونه و با قرار دادن رستم، مالک اشتر و محمد ابراهیم همت در کنار یکدیگر ارزش‌های ملی ایران را واژگون جلوه می دهد.
شما اسفندیار، سهراب، مالک اشتر نخعی، فردوسی، حافظ، شیخ مفید، میرزای شیرازی،
سلام بنده اهل بیت النبی، حیدریم
حیدریم حیدریم حیدریم.
اینان معتقدند که آقای جهانند، آقای ما، آقای هستی، آقای زمان و مکان است.
در این میان و در پی شکایت جامعه مدرسین حوزه علمی قم به قربان علی دوری نجف آبادی دادستان کل کشور، وی در نامه‌ای به قاضی سعید مرتضوی دادستان تهران از او خواهان برخورد با محمد نوریزاد شد.
گزارش فریدون زرنگار را شنیدیم در مورد اختلافات بین نویسنده سابق روزنامه کیهان و روحانیت سنتی ایران بعد از مقاله تند این نویسنده سابق. شما در این مورد چی فکر می‌کنید؟ آیا به نظر شما بین محمود احمدی نژاد و طرفدارانش و از طرف دیگه روحانیت سنتی ایران اختلافی وجود داره یا به وجود آمده یا ممکنه به وجود بیاد؟ با ما تماس بگیرید با شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221124113. نظرتون رو میتونین به ما ایمیل هم بکنین info@radiofarda.com یا برامون بنویسین از طریق موبایلتون SMS بفرستین بیاد با این شماره به این شماره 20420-603-87-41-50.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
تو چند روز گذشته تقریبا هر روز خبری مربوط به جریان لایحه حمایت از خانواده و دوتا ماده جنجالیش که فعالای حقوق زن میگن بیشتر علیه خانواده است تا حامی خانواده تو رسانه ها منتشر شدن. این دوتا ماده جنجالی، یکیش ازدواج دوم رو بدون اجازه همسر اول آسون میکنه و دومیش هم در مورد مالیات گرفتن از یه بخشی از مهریه است. به هر حال بعد از انتقادا و دیدار با نماینده های مجلس، حالا کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این دوتا ماده رو از لایحه حذف کرده. البته هنوز باید دید واکنش نهایی مجلس به این موضوع چیه یا چی خواهد بود به زودی. نسرین ستوده، حقوقدان و از جمله فعالای حقوق زنان، با بهروز کارونی در مورد حذف این دوتا ماده تو کمیسیون قضایی مجلس صحبت کرده. نسرین ستوده:
ما ضمن اینکه حذف این دو ماده رو مثبت ارزیابی میکنیم از سوی نمایندگان مجلس، محاذا انتظار داریم که در تدوین چنین لوایحی اولا به نظرات زنان توجه بشه، ثانیا قوانین ماهوی ایران در زمینه تعدد زوجات و دیگر حقوق زن و شوهر در خانواده مورد بازبینی و بازنگری قرار بگیره تا شاهد چنین بحرانهایی نباشیم.
به نظر شما مخالفت هایی که در سطح جامعه، چه از سوی فعالان حقوق زنان و چه از سوی روحانیون و حتی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که انجام گرفته بود با این تر، چه تأثیری داشت در این موضوع و در این حال چه برداشتی میکنید از دفاع چند باره دولت از لایحه‌ای که ارائه کرده بود؟
مخالفت با این لایحه از سوی هر دو قشر، هم طرفداران مدرنیته و هم روحانیون صورت گرفته بود. شما میدانید که نظرات فقهی متعددی پس از تقدیم این لایحه به مجلس انجام شد، حتی طبق فتوای آیت الله ثانی که صراحتا اعلام کردن ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اولش حرام هست، جنبه کاملا مذهبی و شرعی داشت علاوه بر اون جامعه روشنفکر ایران، زنان تحصیل کرده ایرانی و روشنفکران ایرانی مخالفت خودشون رو طی چند ماه اخیر به صورت گسترده و همگانی و مستمر اعلام کرده بودن. ما گوش فرا دادن به این اعتراض عمومی رو یک اقدام مثبت ارزیابی میکنیم، ولی پافشاری برخی از نمایندگان دولت رو واقعا تعجب برانگیز میدونیم، چون در زمانه ای زندگی میکنیم که اساسا همه دنیا ندای جوامع مدنی کشورهای دیگه گوش فرا میدن و همچنین عکس العمل دولت اونها و سیستم‌های اجرایی، قضایی و تقنینی اونها رو در قبال اعتراضات مدنی بررسی میکنن. بنابراین جا داره که جامعه کهنسال ایران جایگاهی در خور شأن خودش در صحنه بین‌المللی برای خودش دست و پا بکنه.
از سوی سخنگوی قوه قضاییه مطرح شد که دولت در این لایه دست برده و طبق قانون اساسی دولت حق تغییر لوایح قضایی رو نداره. به نظر شما این تداخل چه تأثیراتی رو میتونه داشته باشه؟
طبق قانون اساسی تقدیم لوایح قضایی با قوه قضاییه است. این کار خالی از فلسفه نبوده، به این دلیل که تنظیم و تدوین لوایح قضایی یک کار تخصصیه که قوه‌ای باید اونو انجام بده که با اون قضیه دست به گریبانه. علاوه بر اون یک بی‌تدبیری‌هایی در اضافه کردن به این لایحه به کار رفته بود، از جمله این که اساساً این لایحه آیین دادرسی و آیین شکلی رسیدگی به دعاوی خانوادگی رو بررسی می‌کرد. چون اضافه کردن مواد 23 و 25 در واقع یک کار به صورت غیر تخصصی صورت گرفته بود، اساساً جای مواد 23 و 25 در این لایحه نبود، چون بحثش مجزا بود، بحثش باید میرفت در قانون مدنی بحث میشد.
نسرین ستوده حقوقدان از جمله فعالای حقوق زن با همکارم بهروز کارونی گفتگو میکرد در مورد حذف دو ماده بحث برانگیز لایحه حمایت از خانواده، فعلا اجالتا تو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس ایران. صدای دو نفر از شنونده های رادیو فردا رو میشنویم تا چند لحظه دیگه که در همین مورد نظر خودشون رو با رادیو فردا مطرح کردن. به این وسیله با شما هم همینطور. بعد از اون من دوباره شماره تلفن رادیو فردا رو اعلام میکنم، اگه تو این مدت فرصت کردین میتونین کاغذ و قلم هم آماده کنید.
من فکر میکنم اگه این لایحه در ایران اجرا بشه دیگه تمام مردم میتونن همینجوری پشت سر هم زن میگیرن، زنا رو بدبخت کنن.
به نظر من خیلی نظر اشتباهیه، به خاطری که مردا دیگه نمیتونن ازدواج کنن، باید هر مردی بتونه 3-4 مرتبه ازدواج کنه. خداحافظ، من میرفتم از حواس.
از به دو ماده بحث برانگیز لایحه حمایت از خانواده و جزئیاتش رو میتونید تو radiofarda.com هم بخونید. آخرین فیلتر شکن ما هم هست shabanfarib.com shabanfarib.com. میتونید در موردش با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-41-13.
در اسلام زن حق دارد هر گونه شرطی را در قرارداد ازدواج انجام بده.
در مورد شرط فقط میتونه اعلام بکنه و تنها راهش اینه که زن میتونه طلاق بگیره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
در واقع به شکل قانونی از سال 1383 خورشیدی جوانای اقلیت دینی بهایی میتونن به یه شکلی که بعد اسمش رو گذاشت شکل غیر رسمی وارد دانشگاه بشن. اما گزارش‌ها از ایران نشون میدن که موانعی که جلوی ورود یا ادامه تحصیل این جوانا رو میگیرن هم کم نیستن، همچنان کم نیستن. آخرین گزارش‌ها هم در مورد دوتا از بهایی‌های محروم شده از تحصیل نشون دهنده همین موضوع، هرچند این دو تا بهایی به ملاقات عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ایران هم رفتن، بازم به نظر نمیرسه اوضاع تغییری کرده باشه. حداقل میشه این رو در مورد این دو نفر گفت. ولی اصلا تغییری خواهد کرد؟ رویا کریمی.
هرچند اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دولت را به آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی مکلف کرده است، اما با گذشت 30 سال از برقراری جمهوری اسلامی در ایران، اقلیت دینی بهایی از این حق برخوردار نیستند. زیرا در اصل 13 قانون اساسی، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان تنها اقلیت‌های دینی شناخته شده‌اند. با این حال حق تحصیل، آنچنان که در اصل 30 قانون اساسی بر آن تاکید شده است، از موارد مورد درخواست جوانان بهایی است. پرهام اقدسی، یک جوان بهایی که به دلیل دین خود از ادامه تحصیل باز مانده است، در مورد وضعیت تحصیلی جوانان بهایی در ایران میگوید:
بعد از انقلاب فرهنگی و بازگشایی دانشگاه‌ها در دهه 1360، کلیه دانشجویان متدین به دیانت بهایی به علت اعتقادات مذهبی که داشتن از ادامه تحصیل در دانشگاه ایران محروم شدند. در طی این مدت هر ساله به طور متوسط 1000 دفتر بهایی در کنگره سراسری شرکت میکردن که مدارک اون هم موجوده، اما بنا به دلایلی که عرض کردم خدمتتون، از ورود این دانشگاه به دانشگاه مبارک عمل میکنند. آذر ماه سال 1382 سازمان سنجش آموزش کشور در پیک سنجش اعلام کرد که امسال بنا به دلایلی از دین داوطلبان سوال نمیشه و علیرغم این اقدام و عدم پرسش از دین داوطلبان، باز هم موانعی برای ورود حدود 1300 داوطلب بهائی به دانشگاه ایجاد شد. از این تعداد در حدود 600 نفر مجاز به انتخاب رشته شدند که بیش از 50 نفر رتبه سه رقمی داشتند. در سال 1384 حدود 1000 نفر از دانشجویان بهائی در آزمون سراسری شرکت کردند.
با این همه در سال 1385 در پی تلاش‌های بین‌المللی، دولت ایران توضیح داد که ذکر دین در این اوراق تنها به دلیل ارائه واحدهای تعالیم مذهبی تناسب با دین پذیرفته شدگان است و به دلیل تفتیش عقاید و با خبر شدن از دین دانشجویان نیست. پرهام اقدسی:
این خبر حقیقتاً بارقه امیدی در دل جوان بهایی داوطلب ورود به دانشگاه دمید و اون سال حدود 1100 نفر در آزمون سراسری شرکت کردند و تعداد زیادی از اونها توانستند که وارد دانشگاه کشورشون بشن، از جمله بنده.
با این حال این پایان کار پرهام اقدسی و سایر همکیشانش نبود. بسیاری از دانشجویان بهایی که توانستند در آن سال و سالهای بعد وارد دانشگاه شوند، در همان ابتدای کار از ادامه تحصیل باز ماندند. عده‌ای چون آقای اقدسی حتی فرصت نیافتند که امتحانات ترم اول را به پایان برسانند.
تنها راه برگشت بنده به دانشگاه را اقرار به عدم تعلق به دین بهایی و شهادت به دین اسلام و اسلام آوردن می‌دانند. این تقاضای اینها مغایر با اصل 23 قانون اساسی است.
اخراج از دانشگاه و سلب حق تحصیل برای پرهام و سایر دانشجویان بهایی آخر کار نبود. آنها به تمامی مراجع دولتی و قضایی که ممکن بود تغییری در شرایط آنها ایجاد کند مراجعه کردند.
چه تماس‌های تلفنی جهت پیگیری نامه خودم متوجه شدم که اونا ثبت نکرده بودند و حتی به مقامات بالاتر ارجاع نداده بودند، که همونطور که مطلع هستید این هم این اقدام هم مغایر با اصل 25 قانون اساسی هست. من از اونم در تهران به مراجع وزارت فوری مستقیما و سازمان سنجش و شورای عالی انقلاب فرهنگی مراجعه کردم، اما هیچ کدوم این مسئولیت رو به خودشون نسبت نمیدادن و در حقیقت وظیفه رو به گردن دیگر مراجع دولتی معول کردن.
این دانشجوی محروم از تحصیل بهایی در پاسخ به این سوال که آیا دانشجویان بهایی در حال حاضر در دانشگاه‌ها به تحصیل اشتغال دارند میگوید:
بله، تعداد اندکی از دانشجویان بهایی هستند که مشغول به تحصیل هستند. به نظر میرسه که تنها این اقدام دولت به منظور انحراف افکار بین‌المللی صورت گرفته باشه،
در حالی که هیچ آمارگیری دقیقی در مورد تعداد افراد اقلیت بهایی در ایران وجود ندارد. محمد علی دادخواه در مورد راه حل‌های موجود برای ادامه تحصیل جوانان این اقلیت دینی میگوید:
قاعده اینه که به علت عدم رعایت قانون در حق اونها به دیوان عدالت اداری مراجعه بکنند، اما دعاوی متعددی که در این دیوان طرح شده، متاسفانه دیوان علی‌رغم اینکه باید به مقررات کلی قانون از یک سو و مفاد قانون اساسی از سوی دیگر توجه بکنه، به یک مصوبه‌ای که به وسیله شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین و تصویب شده مستند میکنه و این تقاضا رو رد میکنه. یعنی عملا باید بگم که هیچ راه حل اجرایی و عملی و قضایی جهت احقاق حق این گروه وجود نداره.
پرهام اقدسی معتقد است که این بنبست تنها یک راه حل دارد.
اما تقاضای ما که علاوه بر محدودیت و محرومیت‌هایی که خارج از دایره حل و انصاف نصیب ما میشه، با عشق به زاده و سرزمین آب و اجدادیمون ایران عزیز و با احتراز کامل از دخالت در هر نوع سیاست حزبی و رعایت حرمت قوانین کشور و نظم اجتماعی و برای اینکه بهتر بتونیم نقش خودمون رو در سازندگی اجلاع این سرزمین مقدس ایفا کنیم، از مسئولین محترم تقاضا میکنیم که با رعایت مواد منشور حقوق بشر و همچنین مواد مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موانع ورود و تحصیل درمانان ایرانی باهایی و طالب علم رو واقعا در دانشگاهی کشور مرتفع کنند.
آیا مراجع قضایی آموزش ایران پاسخی برای این درخواست ها دارند؟
جواب دادن به بعضی از سوال ها خیلی هم آسون نیست. گزارش رویا کریمی رو میشنیدیم.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
برای شاید بعضی ها مثل خود من، از جمله مثل خود من، ندونن که تو ایران هر سال کلی نمایش مد زیرزمینی و یه نمایش مد عمومی دولتی هم برگزار میشه. ولی نه تنها نمایش های مد برگزار میشن، حالا وزارت ارشاد ایران تصمیم گرفته این نمایش ها رو ضابطه‌مند هم بکنه. تو بخشنامه محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در همین مورد از جمله اومده که طرح لباسا باید ابتکاری باشن و همه موارد قانونی و شرعی حجاب تونا رعایت بشن. تقلید مانکن‌ها از روش‌های غربی ممنوعه و نمیتونن آرایش بکنن و تقریبا یا شاید از همه مهمتر این نمایش‌ها نمیتونن مختلط باشن. نمایش مد اما ضابطه دار. همکارم انصاف علی هدایت با فروزان شاهکوپا که از طراحای مد لباس و مربیای مانکن‌ها تو تهران گفتگو کرده. خانم شاهکوپا در مورد دستور جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران اینطور میگه:
من به عنوان یه طراح لباس و یه برگزار کننده خیلی موافقم، منتها احساس میکنم اصلا متخصصانه نیست. مثلا اون قسمتی که نوشته شده 6 ماه قبل باید طرحا به تایید برسه، به خاطر اینکه من طراح لباس نمیام برای 6 ماه دیگه طرح لباس بزنم، من باید از الان آماده داشته باشم به محض رسیدن فصل ارائه بدم و این سیکرت باید بمونه. من با این همه ماده‌ای که گذاشته شده ترجیح میدم برم دبی اونجا نمایشگاه بذارم که اینقدر دردسر نکشم. این همه نوشته‌ای که اینجا اومده، این همه دستوری که اومده که حتما طرحهای لباس به تولید میخوام برسم، من بعید میدونم آیا واقعا با این همه دستورالعملی که اینجا اومده طرحهای لباس واقعا دستشون بازتر میشه. اصلا هنری و تخصصی نیست، همش امنیتیه.
شوی مد لباس تا چند سال قبل در کجاها برگزار میشد؟
قبل از سال 87 به صورت غیر علنی همه جا برگزار میکردن. سال 87 به بعد صورت علنی تر بود. از سال 82 اولین فستیوال بین المللی زن بود که شوی علنی بود و سال 83 یا 84 با حمایت دفانداری تهران بود که شوی علنی و با حجاب اسلامی برگزار شد.
در کنار این شوهای علنی، شوهای زیرزمینی هنوز هم ادامه دارن؟
بله 100%، در این که کار مارکتینگ طراحای لباسه.
آیا به آقایون اجازه داده میشه در شوهای مربوط به لباس زنونه حضور داشته باشن؟
فقط آقایون خبرنگار برای عکاسی و فیلم برداری میان. زمزمه هایی شنیده شد که تو شوهای لباس های مردونه حضور تماشاچی خانوم ممنوعه، ولی ما تا حالا ندیدیم. شوهای قبلی که توی کیش برگزار شد، من خودم یکی از بیننده های شوهای آقایون بودم.
در شوهای زیرزمینی آیا مختلف هست؟
هم داره که باشه مثل مهمونی های خصوصی باشه، یعنی اینکه شاید دوست داشته باشن مشتری های خودشون با همسراشون تشریف بیارن. معمولا مختلف نیست.
آیا این شوها به روی همه باز هست؟
شوهای علنی بله، همه میتونن بیان. شوهای خصوصی خیلی ها سلکشن میکنن مشتری ها و حضارشون رو. استقبال مردم از این پدیده نو و تازه توی ایران خیلی خیلی عالی و خوبه.
استقبال جوانان برای مانکن شدن چطور هست؟
بسیار عالیه. دختر و پسرمون خیلی دوست دارن. متقاضی بسیار زیاده. خیلی هاشون براشون مهم نیست که چقدر میگیرن و چجوریه وضعیت. اولین تقاضاشون اینه که مانکن بشن. بعدم براشون سوال پیش میاد که ما چقدر درآمد داریم، کار چقدر هست و به چه صورته.
آیا مؤسسه هایی برای آموزش مانکنی تأسیس شده؟
اولین مؤسسه‌ای هستیم که با مجوز وزارت کشور شروع کردیم به آموزش مدل زنده و مانکن. به صورت NGO هستیم ما 60 تا مانکن دختر داریم و 30 تا مانکن پسر داریم که آموزش دیدن. 170 نفر متقاضی ثبت نام کرده.
اگر بخواید کیفیت کار طراحی و شوهای ایرانی رو با شوهای بین المللی و اروپایی و آمریکایی مقایسه بکنید، در چه سطحی میبینید کارهای ایرانی رو؟
کارهای ایرانی از 180 میگیره. 20% هم به خاطر محدودیت ها و جویه که توی ایران هست. هرچی باشه ما یه سری محدودیت های مذهبی و قانونی داریم.
بخشنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران برای اجرای نمایش مد فروزان شاهکوبا با انصاف علی هدایت گفتگو کرد. من هم توماج تاهباز تا این لحظه با شما بودم. امیدوارم شب خوبی رو پشت سر میذارین. نیم ساعت دیگه دوباره برمیگردیم با خبرها و گزارشا. فعلا خدافظ. ارتباط